بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. درباره سرنوشت: هر تغییری در سرنوشت آدمی مستلزم مقدمه ای از آگاهی درباره لزوم آن تغییر است، و این نوع آگاهی بدان معناست که آدمی غایت سرنوشت خود را در ادامه وضع موجود پیشاپیش ببیند و باور نماید. این پیش بینی و پیش باوری به طور کلی می تواند به دو نوع پیش داوری منجر شود. یکی این که فرد در غایتی که پیشاپیش از حیات و هستی خود می بیند کما بیش راضی می شود و لذا در آنچه که هست باقی می ماند و لذا تغییراتی که بر اساس این پیش داوری به واسطه ی اراده شخصی پدید می آید فقط در جهت ابقاء و تقویت و اصلاح و استحکام وضع موجود است، و پیش داوری دیگران است که فرد را از عاقبت سرنوشتی که برای خود پیشاپیش می‌بیند هراسان و یاغی می‌گرداند و لذا سعی در تغییراتی بنیادی و انقلابی می‌نماید. پس با این دو نوع متفاوت از پیش داوری دو نوع انسان پدید می‌آید: انسان صالح و انسان جنگجو. انسانی که با سرنوشت خود در صلح است و انسانی که با سرنوشت خود می جنگد. واقعیت تجربی نشان می دهد که اولی هرگز به آنچه که می بیند و خوشش می آید نمی رسد و دومی به آنچه که بر علیه آن می جنگد مبتلا می شود. پس می توان گفت که اولی یک خوشبین ابله است و دومی بدبینی عاقل است، که البته عقلش موجب رهایی او از سرنوشت بدش نمی شود. مسئله این است که آن حس منفی که در فرهنگ بشری نسبت به مقوله سرنوشت وجود دارد حاصل همین ناکامی دوگانه می باشد، و این حس منفی به همراه این دو نوع ناکامی به ظاهر متضاد موجب می شود که نوعی بی تفاوتی عمیق پدید آید که تحت عنوان سرنوشت توجیه می گردد. سرنوشتی که ممکن است مشیت الهی و یا جبر تاریخی و جبر اقتصادی و تربیتی و امثال هم نیز نامیده شود. و این بی تفاوتی بسیار عمیق و سحرانگیز همان عنصری است که به آنچه که سرنوشت نامیده می شود امکان تحقق نبخشد، بلکه منجر به وضعیتی شود که در ورای آن پیش بینی قرار دارد که وضعیت سوم است که فراسوی خیر و شر و خوشبینی و بدبینی می باشد، و در حقیقت مغز پنهان همان چیزی است که در آن دو سرنوشت مذکور نهفته و نهایتاً محقق می شود، و تا محقق نگردد هیچ کس حتی تصوری از آن نیز نمی تواند داشته باشد که آن را بپذیرد و یا نفی کند. وقتی از سرنوشت سخن می رود گویی که از وضعیت و حوادث پایانی زندگی انسان در این دنیا سخن می رود. نیمه دوم عمر، و بلکه نهایتاً ایام آخر عمر، یعنی آن دوره‌ای که ماهیت آن دو سرنوشت پیش‌بینی شده روشن می‌گردد و از سر می‌گذرد، و آدمی در آن حس بی‌تفاوتی که در عین حال نوعی شناخت واقع بینانه است در انتظار وضعیتی تسلیم می‌ماند تا رخ نماید، هرچند که همه افراد بشری امکان رسیدن به چنین مرحله‌ای را نداشته باشند. یعنی آن دو بدخوانی سرنوشت خیش است که به نوعی بی تفاوتی می رسد که می توان آن را مرتبه ای از نیهیلیزم نیز دانست، که نوعی عقل بی طرفانه نیز می باشد که در این حال نیز نوعی تسلیم با خفت و خاری و یا صبر با آرامش و رضا می تواند باشد. این بی تفاوتی در حقیقت بی تفاوتی نسبت به ذهنیت و پیش داوری خیشتن است، و نیز نوعی ایثار از خیشتن تلقی می شود که در هر دو حالت مذکور به بخش عظیمی از نبرد بیهوده انسان بر علیه سرنوشت کاذب خیش پایان می بخشد. پس می توان گفت که هیچ کس سرنوشت پیش نوشته شده ای ندارد که توانسته باشد آن را پیشا پیش بخواند و فقط آنگاهی خوانده می شود که رخ می نماید و چون رخ نمود به واسطه صاحبش برحق خوانده می شود و تصدیق می گردد و این همان چیزی است که ناظران از درکش عاجز می باشد. یعنی هیچ کس بر سرنوشت خیش آنگاه که رخ می دهد در دل خودش شاکی نیست و آدمی تا به چنین تسلیمی نرسد از دنیا نمی رود حتی اگر مرده باشد. به لحاظی دیگر هر حادثه ای در حکم یک سرنوشت است و آدمی به میزانی که این حادثه را درک و تصدیق می کند در سرنوشت خود حضور دارد و با سرنوشت خود همیاری می کند و در سرنوشت خود دخالت می کند و تا آنجایی که سرنوشت خود را به دست خود پیشا پیش می نویسد. پس می توان گفت که جبر سرنوشت که گویی غایت همه جبر هاست به میزانی بر انسان جباری می کند که انسان با آن جباری می کند. و آنگاه که انسان با سرنوشت خیش قرین و رفیق شد، نه تنها آن را جبار نمی یابد، بلکه آن را صمیمی ترین یار می شناسد تا آنجایی که خود را تماماً در اختیار صاحبش قرار می دهد، تا حتی آن را باطل سازد و به گونه ای دیگر بنویسد که خود می خواهد. آنچه را که آدمی پیش بینی و عاقبت اندیشی می نامد، عاملی است که به واسطه آن خود را به زنجیر می کشد که به دروغ آن را سرنوشت نام می نهد. و بیهوده نیست که علی علیه السلام عاقبت اندیشی را منشأ فساد و فتنه نامیده است. سرنوشت فریبنده هر کسی همان سناریویی است که پیشا پیش برای آینده خیش در سر خود می نویسد و چون هموار ناکام می شود این سرنوشت را در بالای سر خیش مورد اهانت قرار می دهد و با آنچه که از سر او بیرون افتاده و به طرز زشتی واقعیت پذیرفته می جنگد، یعنی با خودش می جنگد، ولی اهانت را نثار دیگران می کند. خدا، طبیعت، زمانه، حکومت، نزدیکان و رهبران. آدمی سرنوشت خودش را با دست خودش میتواند بنویسد و نه با ذهن خودش. و وقتی میتواند با دست خودش سرنوشت خود را در اکنونیت جاری زندگی رقم زند که ذهنش از هر پیش نوشته ای پاک باشد، تا بتواند چشم بینایی برای خواندن آنچه که می نویسد داشته باشد. زیرا سرنوشت آدمی هر آن در اعمالش نوشته می شود. زیرا هر عمل واحدی که از انسان سر می زند در آن واحد می تواند بی نهایت زشت یا زیبا و روشن یا سیاه باشد و این بستگی به بیننده و خواننده‌اش دارد. چه بسا سرنوشتی که در نزد یکی سیاه است، همان در نزد دیگری سفید باشد. چه بسا آنچه را که یکی جبر می‌بیند، دیگری توفیق می‌داند. سرنوشت هر کسی در میزان معرفت او درباره خیشتن است. مهم آن چیزی نیست که نوشته می‌شود، بلکه آن نوشته‌ای هست که چگونه خوانده می‌شود. پس سرنوشت امری مربوط به وادی معرفت است و نه وقایع ظاهری. سرنوشت حقیقی هر کسی با مرکب نور نوشته می شود، پس چشم نور خانی می خواهد. پس به واسطه سواد یا سیاهی نمی توان سرنوشتی را خواند و کمال معرفت سوادی فقط می تواند سکوی پرشی از جهان سیاهی به جهان روشنایی باشد، هرچند که بدون چنین سکویی نیز می توان جهید. چون همه می میرند پس همه سرنوشت واحدی دارند به ظاهر. و اما به باطن فقط درک و معرفت هر کسی درباره مرگ است که به سرنوشت او معنا می بخشد. و هر که به واسطه معرفتش دوستدار مرگ باشد پس دوستدار سرنوشت خیش است و در آن صاحب اختیار بوده است. و اصولاً کسی که مرگ دوست باشد هرگز به جبری تن نمی دهد و سرنوشت خود را می نویسد. درباره متافیزیک. تا کل متافیزیک یا الوهیت با همه ابعاد و درجاتش در عالم فیزیک یافته نشود، آدمی نسبت به عالم غیب هنوز ایمانی پایدار نیافته است و اما قلب آن فیزیکی که محل ظهور متافیزیک است، همانا فیزیک وجود انسان می باشد. البته همه آن چیزهایی که تحت عنوان حواس و رویا و اندیشه و احساسات معروفند، صورتهایی از جهان متافیزیک در فیزیک وجود انسان هستند، ولی همه اینها جمعاً فقط یکی از ابعاد و درجات ظهور متافیزیک در فیزیک می باشند. نزدیکترین و قشری‌ترین حد تماس فیزیک با متافیزیک، آن یاری که در ادبیات عرفانی ما مظهر کل عظمت و قدرت و قداست و زیبایی است، همان فیزیک انسانی می باشد که در مقابل چشم یک عارف مظهر متافیزیک شده است. وقتی که پوست بدن ما لطافت و یا خشونت شیئی را حس می کند، این یک دریافت متافیزیکی می باشد. و به طور کلی حواس پنجگانه ما هر یک با بعدی از متافیزیک در تماس است و آن را در می‌یابد و این دریافت‌ها چون به ذهن می‌رسد تعالی می‌یابد و درجه‌ای برتر از متافیزیک را دریافت می‌کند و این دریافت ذهنی چون به دل می‌رسد به هسته مرکزی درک متافیزیکی رسیده است و لطیف‌ترین جنبه متافیزیک را لمس می‌کند. پس در واقع فیزیک وجود انسان کارخانه دریافت و هضم و جذب متافیزیک است. درد، لذت، سوزش، آتش، اندوه، شوق، یأس، امید، افسردگی، التهاب، تشویش، ایمان، بخل و عشق، جملگی ترجمان دریافت متافیزیک در فیزیک انسان می باشد. اگر متافیزیک همان عالم غیب است و غیبی ترین جنبه آن در حس آدمی مترادف با نیستی کامل است، پس درک فیزیک انسان درباره متافیزیک همان دریافت نیستی به واسطه هستی است. یعنی هستی انسانی در تماس با نیستی دچار حالات و صفات و امیال و غرایز و آرمان و رفتار می شود، یعنی در این تماس است که جهان معنا پدید می آید و ارزش ها شکل می گیرد و مذاهب و فرهنگ ها رخ می نماید و تمدن ها را شکل می دهد. و از طرفی دیگر وجود فیزیکی هر فرد بشری در رابطه با موجودیت فیزیکی غیر است که وارد جهان متافیزیک می شود. پس جهان متافیزیک همانا جهان روابط فیزیکی است. رابطه فرد با کل محیط فیزیکی خیش. پس متافیزیک همانا خلق بی انتهای رابطه انسان با جهان و جهانیان می باشد. جهان رابطه. پس عالم غیب همان عالم رابطه است که هنوز به واسطه انسان تعیین نشده است و تسخیر نگردیده است. فاصله. و شکی نیست که نابترین لمس و دریافت متافیزیکی فقط در رابطه فیزیک بین دو انسان میسر می شود، به میزانی که فاصله بین این دو انسان کم شده و کشف گردیده باشد. این تجربه حتی در کورترین و غیر معرفتی ترین روابط که همانا رابطه جنسی می باشد در دسترس همگان قرار دارد. همانطور که لذت جنسی نابترین و شدیدترین لذت فیزیک انسان از فیزیک دیگری می باشد و این لذت به میزان معرفت نوسان دارد، همانطور که در بی معرفتی کامل از بین می رود و چه بسا تبدیل به ذلت و عذاب می شود. پس به واسطه یه معرفت است که این فاصله تنگ می شود و متافیزیک در فیزیک رخ می نماید. واقعی امامت در مذهب شیعه به عنوان مذهب کامل همانا اعتقاد به ظهور خدا در انسان است. و چون این اعتقادی تا این حد کامل و شدید و عریان در هیچ مذهب دیگری وجود ندارد و به نظر ما ارادت و امامت همان صراط المستقیم رهیابی انسان به جهان متافیزیک است. نیازها هستند که آدمی را به عرصه رابطه وارد می کنند و نیز می توان گفت که ذات رابطه است که در انسان نیازها را پدید می آورد. ولی در هر صورت تجربه نشان می دهد به میزانی که انسان در رابطه با چیز و مخصوصاً کسی به احساس تصرف و تملک و سلطه می رسد، رابطه اش را با آن چیز از دست می دهد، هرچند که آن چیز کاملاً در دستش باشد و تسلیم نیز باشد و چون این رابطه ای عذاب آور است و صفات قهری را در انسان پدید می آورد و رابطه را عقیم می سازد، هرچند که خود این نوع رابطه نیز عرصه ظهور بعد دیگری از متافیزیک است و مثلا به جای اینکه خدا درک و تصدیق شود، شیطان است که آشکار می گردد. پس فقط رابطه ایثاری است که عرصه ظهور معانی و صفت و صورتهای رحمانی می گردد که عزیز و لذیذ است و اصلا کلیه معانی و ارزشها و صفات و رفتارهای آدمی یا الهی هستند و یا شیطانی. و نیز می توان گفت رابطه میدان تبدیل ماده انسانی به معناست، تبدیل فیزیک به متافیزیک، و این تبدیل خواه ناخواه بلا وقفه در جریان است، منتها مسئله این است که انسان تا چه حدی در عرصه رابطه حضوری آگاه و بینا دارد و در آن تسلیم و راضی می باشد. از این وضعیت خاص انسانی است که بهره‌وری انسان از این ظهور و تبدیل میسر می شود. در عدم حضور و در حالتی کافرانه و شاکیانه نیز این انسان است که نهایتاً بهره‌مند می شود، منتها بهره‌ای که او را با آنچه که هست و می شود در تضاد و عداوتی فزاینده قرار می دهد. آزادی در حس انسانیش به معنای بنیادی عبارت است از آزاد سازی متافیزیک از فیزیک و حل و شناور شدن فیزیک در متافیزیک. آزاد گذاشتن متافیزیک در ظهور از فیزیک. این آزادی در مرحله نخست به لحاظ معنا مربوط می شود به آزادی رابطه فرد با خودش و سپس با دیگران. کسی که خودش را در این عرصه آزاد نمی گذارد مسلماً مخالف آزادی دیگران است و این مخالفت در معنای دینی همان مخالفت با خدا به عنوان سرمنشأ متافیزیک در ظهور اراده و فعلش در فیزیک انسان است. کفر. هرچند که این برخورد کافرانه انسان نیز هرگز مانع این ظهور و بروز نمی گردد، ولی انسان کافر را به انکار با آثار ظهور می رساند و این انکار او را معذب و دیوانه می سازد. البته این آزادی وقتی انسان را به فیض رهایی می رساند که توأم با رعایت اصول و آدابی باشد که شریعت نامیده می شود. در اینجا شریعت به معنای پاسبان حراست از آثار ظهور است به منظور به سرقت نرفتن این آثار، زیرا چون این سرقتی موجب گمراهی انسان می شود. در اینجا گمراهی به معنای ساقط شدن در سیاه چال فیزیک است، سیاه چالی بس ثقیل و غلیظ از جنس ماده محض. درک اسفل از سافلین. زیرا کسی که می‌خواهد اثری از ظهور متافیزیک را صرفاً خرج توسعه فیزیک نماید، طبیعتاً خودش نیز در جریان این تلاش به اشد فیزیکی شدن مبتلا می‌شود و این همان جریان زلالت است. هرچند که کفر و زلالت نیز به مثابه یک روی ظهور متافیزیک در فیزیک است. و باید بدانیم که نور و تاریکی نه فقط در معنای دینی و معرفتی آن امری کاملا انسانی است، بلکه حتی در جنبه مادی و علمی نیز وضعیتی 100% انسانی است، زیرا انسان محل تلاقی فیزیک و متافیزیک است و برای همین است که انسان ذاتاً به لحاظی مرز مشترک بین فیزیک و متافیزیک است و به لحاظی دیگر در فراسوی این دو قرار دارد و یا اصلاً وضعیت سوم است و این وضعیت سوم و یا برتر را فقط انسان عارف و تسلیم است که می‌یابد و ما بقیه مردم در لابلای چرخ دنده‌های کارخانه تبدیل فیزیک به متافیزیک به یکدیگر مستهلک و تجزیه می‌شوند به عناصر مادون بشری، حیوانیت، گیاهیت و جمادیت. و این وضع امروز در دانش فنی و کالاهای مصرفی آن کاملا مشهود است، در کالبد تکنولوژی. و نیز باید بدانیم که آنچه که اخلاق نامیده می شود فقط به واسطه زنجیری که بر آثار متافیزیک در فیزیک انسانی می نهد و یا زنجیری که فیزیک انسانی را به آثار متافیزیکی می بندد می تواند از موجودیت انسانی در سقوط به قهقرای فیزیک ممانعت کند. در اینجا شریعت در قیاس با آزادی عین قل و زنجیر است و عقول سطحی که ماهیت انسان را نمی شناسد در چنین قیاسی به انکار شریعت می پردازد و آزادی را در تخاصم با شریعت قرار می دهد. و نکته بنیادین دیگر این است که آثار متافیزیکی فیزیک انسان در مرحله نهایی فقط میتواند در فیزیک انسانهای دیگری فرود آید، یعنی فیزیک انسانی مبدع و معاد متافیزیک و آثار آن است. و به همین دلیل است که احکام شریعت ماهیتاً امر مربوط به رابطه را در محور خود قرار داده است، رابطه انسانها. انسانی که محل بروز آثار متافیزیکی می باشد فقط در وجود انسانهای دیگری که با او مربوط هستند می تواند این آثار را دریافت نماید و نه به خودی خود. حتی فردی ترین حکم شریعت یعنی نماز و نیایش امری مربوط به رابطه است که در مراحل پیش رفته دین از انسانی پدید می آید تا او را به خودش مربوط سازد و این به مثابه صراط المستقیم ارتباط فیزیک به متافیزیک است که تازه در این ارتباط خاص الخاص که تماماً معرفت نفس است نهایتاً فرد به کشف انسان دیگری می رسد که او را جمال اوریانی شده متافیزیک می یابد. همانطور که محمد صلی الله نهایتاً به علی رسید. و اما آن نماز و نیایشی که به زبان بیگانه ای صورت می گیرد، البته این ماهیت صراط المستقیمی و معرفتی را ندارد. وقتی که یک فارسی زبان به عربی و یا یک اروپایی به زبان عبری نیایش می کند و عموماً هم آن را نمی فهمد و اصلاً میلی هم به فهم آن وجود ندارد، بدان معناست که آدمی می خواهد بین خود و خدای خود همچنان واسطه و حجابی داشته باشد که این حجاب به لحاظی همان تاریخ است. هرچند که انسان اساساً به واسطه نیازهایش مجبور به ارتباط می گردد و اما در رابطه با خدا ممکن است گفته شود که نیت کسی که مقداری واژه‌های کهن و نامفهوم را زمزمه می کند مهم است و نه معنای این اوراد. وی از طریق این واژه‌های نامفهوم و غریب و بیگانه است که می تواند با جهانی کاملا نامفهوم و بیگانه و با کسی مطلقا بیگانه یعنی خدا رابطه برقرار کند. و واقعیت نیز این است که آدمی به میزانی که از منطق و علم خود مایوس می شود، یعنی از دانش فیزیکی خود ناکام می گردد، سر به وادی جهل می نهد و گویی که میل متافیزیکی پیدا کرده است. ولی در این گویی نیز واقعیتی نهفته است که معمولاً به چشم دیگری نمی آید جز این که خرافه فهمیده می شود. و این خرافه عرصه ایست که فرد خرافی را به گونه ای غیر قابل توصیف به آثاری از عالم غیب مبتلا می سازد و نه آشنا. این ابتلا اساساً زجرآور می باشد که اگر استمرار یابد به وضعیتی می رسد که عرصه بروز یکی از امراض اعصاب و روان می باشد که غایتش در بدن فرد به صورت یک بیماری فیزیکی آشکار می گردد. مثلا یک زخم عجیب و یا یک غده سرطانی و یا یکی از انواع آلرژی ها. در اینجا مفهوم ناراحتی و درد و جایگاه فیزیکی آن در بدن انسان به مثابه یک اثر متافیزیکی اوریان شده در فیزیک است. فیزیک ضد متافیزیک که اینک مجبور به تحمل آن گردیده است و پس از طی دوره‌های درمانی ناکام خود به تصدیق متافیزیک می‌رسد، تا آنگاه که یا به مرگ منجر شود که صورت نهایی آزادی متافیزیک از فیزیک و انحلال فیزیک در متافیزیک می باشد و یا به واسطه یک انسان متافیزیکی به طور معجزه آسایی این بیماری محو می شود و فرد بیمار را به جهان متافیزیک مؤمن می نماید. شریعت می گوید که آثار متافیزیکی را نبایستی به مصرف فیزیک رسانید و تبدیل به حربه ای برای تصرف فیزیک نمود، مخصوصاً تصرف دیگر انسانها، بلکه بایستی آثار متافیزیکی را در وجود حفظ و حراست نمود و بر حقایق آن معرفت یافت. همه نیازهای انسان از جهان متافیزیک دریافت می شود و در جهان فیزیک ترجمه و تبدیل می گردد. ولی اگر این نیازهای ترجمه شده مجدداً به متافیزیک عودت نشود، هرگز ارضا نمی گردد و بلکه در جهان فیزیک تکثیر شده و انسان را تکه پاره می کند و در فیزیک محض گم می شود. آنچه که ضمیر ناخودآگاه نامیده می شود، ترجمه ای از جهان متافیزیک است که در ذات فیزیکی انسان قرار دارد و سرچشمه اراده و نیازهای اوست و تکنولوژی همواره در طول تاریخ صورت تجزیه و تحلیل متافیزیک انسان در فیزیک بوده است و به همین دلیل به موازات معجزات انبیا و اولیای خدا از خودش معجزات و آثار عجیب و غریب بروز داده است، منتها نتیجه این آثار در انسانها موجب فیزیکی شدن فزاینده بوده است. همه جریان‌هایی که در تاریخ جدید آخرین تلاش برای تبدیل فیزیک و متافیزیک به یکدیگر محسوب می‌شوند، به نیهیلیسم‌های رنگارنگی منجر گردیده که نمی‌توان آن را بهتر و نه بدتر از ما قبلش ارزیابی کرد. باید بدانیم که این اخیرترین تلاش‌ها شامل جریانات فکری هنری محض مثل روانکاوی‌ها، اگزیستانسیالیست‌ها، نئوسوفی‌ها و سورئالیسم نیستند، بلکه مهمتر از اینها شامل انقلابات اجتماعی نیز می‌شوند که در محور همه آنها در قرن بیستم نهضت سوسیالیسم و لیبرالیسم انقلابی و هیپیگری‌ها قرار دارد که اجساد آن در دهه‌های اخیر از غرب به شرق تشییع می‌شوند. در این تشییع جنازی بسیار پرخرج و فاجعه انگیز، تنها نتیجه‌ای که تاکنون شاهدش بوده ایم مختوم اعلان شدن پرونده متافیزیک است. این اجساد با قدر و قیمتی 200 چندان از غرب به بازار شرق آورده می شود تا غرب را از قحطی زدگی حاصل از درک اسفل سافلین برهاند. آنچه که رابطه شرق و غرب نامیده می شود بدان معناست که انسان شرقی به عنوان فیزیک های نیمه جانداری بایستی به عرصه نابودی انسان غربی وارد شود تا شاید چند روزی به مصرف او برسد و حیاتش را مهلت بیشتری بخشد و این همان ورشکستگی فیزیک انسانی در قبال متافیزیک است. انسانی که متافیزیک را در خدمت فیزیک می‌خواهد و نه بالعکس و یا نه لااقل متقابلن. به نظر می آید که برای اکثریت قریب به اتفاق افراد بشری، متافیزیک منشأ همه جبرها و زجرهاست و همین علت و لعلل انسان بودن بشر است. یعنی تنها موجودی که خواه ناخواه به اعمال و امیال خود و به بودن خود متعهد است و برای همین است که شادی و اندوه دارد. ولی این جبر و این زجر او را ذاتاً به سوی کمال آزادی و شادی سوق می دهد. شادی و اندوه حتی در حیوانات و گیاهانی که در رابطه مستقیم با انسان قرار می گیرند راه می یابد و رام شدگی همین وضعیت است. رام شدن فیزیک در مقابل متافیزیک. هر انسانی در رابطه با انسان دیگری یا از سمت و جایگاه فیزیک می آید و یا متافیزیک. یا فیزیکی است که خواه ناخواه به خدمت متافیزیکی در می آید و تسلیمش می گردد و یا متافیزیکی است که بر فیزیک فرود می آید و او را در سیطره نورش قرار می دهد و مجذوب خود می کند و بخشی از ثقل و سیاهیش را از او بر می گیرد و سبک بارش می کند. رابطه انسان با پدیده های طبیعی محیط خود نیز به نوع و درجه دیگری ماهیتاً همین گونه است. مثلا آدمی در رویارویی با یک منظره طبیعی و یا یک شاخه گل و یا یک سگ و باران و امثالهم یا باری می نهد و یا باری بر می دارد. این بار یا فیزیکی است و یا متافیزیکی. اگر متافیزیکی باشد، در نهادنش به شهود و مکاشفه می رسد و در برداشتنش به گشایش معرفتی و جهش وجودی دست می یابد و اگر این بار فیزیکی باشد، در نهادنش به حس سلطه و مالکیت می رسد و در برداشتنش به تشنج و تردید و بیزاری نسبت به آن چیز می رسد. و اما در رابطه به انسان دیگری، همین بار نهادن و برگرفتن شدت و عمق بسیار بیشتری دارد. و نیز باید بدانیم که این نهادن و برداشتن واقعی واحد است. مثلا در اعتقاد به جن و پری و غول و شیاطین در انسانهای متفاوت، احساسهایی کاملا متفاوت و بلکه متضاد پدید می آید که به طور کلی دو حس جبر و اختیار را القا می کند و بستگی به آن دارد که انسان از کدامین سو و مقام وجودی با جهان و نیز با خیشتن مربوط شده است. فیزیک یا متافیزیک. و اعتقاد به خدا شدیدترین این احساسات متضاد را موجب می شود، همانطور که برای برخی مظهر آزادی و عشق است و برای ما بقی اکثریت مردم مظهر جبر و قهر می باشد. فیزیک و متافیزیک دو صورت و معنا از واقعی وجود است و به زبان دیگر صورت و معنای وجود است. صورتی که معنا می شود و معنایی که صورت را می یابد. بنابراین هرگز متافیزیک یا فیزیک محض وجود ندارد، لااقل در عرصه حیات خاکی انسان. این دو هرگز ترکیب نمی شوند یا بیان دوگانگی مطلق می باشند و یا یگانگی محض. ولی ادراک بشری به خودی خود هرگز نمی تواند حقیقت یگانه آن را دریابد، بلکه هرچه که به فهم یگانگی نزدیکتر می شود دوگانگیش را شدیدتر می یابد. یگانگی آن نقطه لامتناهی و افق بسیار دوری است که در سمت آن فقط دوگانگی است که احساس و باور می شود و بی نهایت صورت و معنا را آشکار می سازد. پس متافیزیک مطلق آن نقطه ای در دل هر ذره و کل کائنات است که به حس وجودی مترادف با نیستن می باشد و به حس مذهبی خدا نام دارد که قاعدتاً بایستی در صورت فیزیکی عالم و آدم حضور به هم رساند، ولی همین قاعده در فرهنگ ملل منشأ اشد کفر است و هم اشد دین. تا جایی که مثلا از فلسفه ماتریالیسم مذهبی ترین رفتار رخ می نماید و از فلسفه مشیت الهی ظالمانه ترین کردار بشری به عرصه ظهور می رسد. ولی انسان اهل معرفت این هر دو را رها می کند و به راه میانه که همان صراط المستقیم است روی می آورد تا فیزیک متافیزیک و متافیزیک فیزیک را دریابد. و این راه توحید است که انسان را از دو خرافه و جنون مزمن تاریخی نجات می بخشد، علمی و شرعی. و مخلوط این دو نیز به تجربه به مراتب گمراه کننده تر بوده است، شریعت علمی و یا علوم شرعی. عرصه نفاق و اشد فریب. هرچند که این نفاق در هر مرحله ای و در هر جامعه ای و نیز در هر فردی نهایتاً موجب باور این امر می شود که فیزیک و متافیزیک هرگز مخلوط شدنی نیستند و به سرعت یکی به صورت توفاله ای از دهان دیگری دفع می شود همچون کفی بر روی آب. کل تجربیات بشری در جنبه درست و نادرست آن نهایتاً این حقیقت را بر بشر آشکار می سازد که آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست و هرگاه فرد و یا تمدنی به این باور برسد زیر و رو می شود و در این واقعه است که فیزیک متافیزیک و یا متافیزیک فیزیک رخ می نماید. یک فرد و یا تمدنی دست به خود براندازی می زند. آخوندی که به ناگاه یک ماتریالیست از آب در می آید. پادشاهی که به ناگاه مرتاض می شود و یا بالعکس. جنایتکاری که به ناگاه مبدل به یک ایثارگر می شود. کشیشی که به ناگاه مبدل به یک جنایتکار می گردد و آدمی که به ناگاه می میرد و نیز کل عالم هستی که به ناگاه نیست می گردد مثل آدمی که به ناگاه عاشق می گردد و عشق آن جرقی است که فاصله ظلمانی بین یک فیزیک و متافیزیک را روشن می کند و این دو را به سوی هم می کشاند و در هم می پیچاند و نشان می دهد که این هم آن است.